بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در ارتباط با باب تعادل و تراجیح بود. نکته ای که حائز اهمیت است این است که مرحوم آخوند خراسانی باب تعادل و تراجیح را بعد از باب اصول عملیه آورده است، یعنی بحث الفاظ رو در جلد اول آورد و در بحث الفاظ اونچه که در شؤونات الفاظ هست از دیدگاه و نگاه اصولیین بیان کرد. چون شما الفاظ رو یک وقت با دید صرفیین مورد بررسی قرار میدید، یک وقت با دید نحویین، یک وقت با دید اصولیین، کما اینکه آیات قرآن رو شما میبینید یک وقت با دید ادبی مراجعه می کنند به آیات قرآن، یک وقت با دید معانی بیان و بلاغت نگاه می کنند، یک وقت با دید حتی فلسفه و عرفان نگاه می کنند. لذا شما در تفسیر المیزان میبینید یک وقت بحث روایی میکنه علامه، یک وقت بحث فلسفی میکنه. الان بعضی از کسانی که تخصص در حکمت و فلسفه دارن آیات دال بر حکمت و فلسفه رو در قرآن شناسایی کردن و استخراج کردن، که اون کتابی که آیه جواد خرمی نوشته همینه دیگه، آمده با دید فلسفه و حکمت به آیات قرآن نگاه کرد. مرحوم آخوند در بحث الفاظ که مباحث منحصر به فرد خودش رو دارد با دید اصول و مبنای اصولی، البته در بعضی جاها هم وارد فلسفه شده است. مرحوم آخوند در بعضی جاها اینجور کرده. شما تو بحث طلب و اراده میبینید مرحوم آخوند وادی یک مباحثی شده، آخرش هم به نظرش میرسه که نباید جمعش بکنه، میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، بالاخره از دید اصولی خارج شد، اونجا داره میره توی مبنای عرفانی و فلسفی، دست آخرم به جای میبینه نمیرسه در وادی اصول، میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست. که ما اونجا بحث مستوفایی در بحث طلب و اراده در بحث کفایه کردیم، که بعضی دوستان هستن الان در این محفل، اونجا کار رو روشن کردیم، گفتیم نخه قلم اینجا نرسید و سر نشکست، ولی که باید قضیه روشن شود و روشن کردیم به لطف حق تعالی. خب بحث الفاظ در کفایه یک بحثی مستوفا و منحصر به فرد مرحوم آخوند خراسانی است. بعد از اون وارد اصول عملیه میشه، به نظر ما از نظر منطقی منطق درستیه. و بعد در پایان کار در مقصد هشت، یعنی آخرین مقصد از این کتاب اصولی خودش، مبحث تعادل و تراجی رو مطرح میکنه. به نظر میرسه حق همینه، اما بعضی هم آمده اند بحث تعادل و تراجی رو در بحث الفاظ کرده. اونها استدلالشون اینه که بحث از تعارض ادله بحث از الفاظه. یعنی اگر در روایت میبینم که آمده از چه اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر، و بعد در کلامی دیگر آمده از لا شکل کثیر شک، اینجا من با این الفاظ چه کار کنم؟ این الفاظ این دو خبر چه کنم؟ اگر جایی آمده از تجب و صلات الجمعه و در جایی آمده از تحرم و صلات الجمعه، من چی کار کنم با این تجب و تحرم؟ این تضاد را چگونه حل کنن؟ اینا بحث الفاظه، ولذا بردن در بحث الفاظ باب تعادل و تراجی رو بعضی، مثل مرحوم آیت الله عظمای سبزواری، نمیدونم شناختید یا نه، این مدرسه بزرگی که قبل از آیت الله عظمای سیستانی ایشون مطرح بود دیگه که از دنیا رفت در نجف. خب ایشون هم یک تفسیر بسیار دقیق و خوبی بر قرآن داره آیت الله عظمای سبزواری، هم در اون اصولی که شاید تقریرات خارج اصول ایشون هست، ایشون باب تعادل و تراجی رو برده در باب الفاظ. ولی به نظر میرسه مطلب و موضوع فراتر از الفاظه، اصلا بحث دلالته. و ثانیاً در باب تعادل و تراجی، درسته که مرحوم آخوند خراسانی به مناسبت اصول عملیه آمده در هر اصلی تعارضات مطرح در اون اصل رو مطرح کرده. شما در استصحاب که آخرین بحث اصول عملیه مرحوم آخونده ملاحظه کنید، ببینید تعارض حالات مختلف استصحاب رو مرحوم آخوند اومده بررسی کرده. یعنی در باب تعارض اصلا بحث تعارض الفاظ نیست، بحث تعارض دلالت و مدلوله. اختلافی که بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی هست اصلا در همینه که امروز قول دادیم که خدمت شما عرض کنیم، که مرحوم آخوند خراسانی تعارض را تنافی ادله می داند به حسب دلالت و مقام اثبات. یعنی میگه ما این و تجب و صلات الجمعه ولا تجب و صلات الجمعه، میگه این بحث بحث ادله است، دلیل زراره و دلیل ابوبصیر، مرکز ثقل تعارض هم رجوع میکنه به مقام اثبات، یعنی به مقام دلالت، نه مقام ثبوت. یعنی در ابتدای امر اصلا تو این نیستید شما که این تجربه هست یا نیست، تحرمه هست یا نیست، لا تجربه هست یا نیست. سقوطش رو مفروغ عنه در مقام اثبات و استدلال دچار چالش میشید. تعارض در مقام ثبوت نیست، تعارض این دو دلیل در مقام اثبات و استدلاله. این بیان آخوند خراسانی. در مقابل این بیان مرحوم آخوند خراسانی شما بیان شیخ انصاری رو دارید. اون میگه نه، من تعارض را تنافی عدل به حسب مقام اثبات نمیدانم، بلکه تعارض را تنافی مدلول ها میدانم. یعنی من کاری به دلیل ندارم، مدلول های اینا مشکل داره، مدلول هاست که وجوب صلات جمعه و عدم وجوب صلات جمعه است. اون وقت نتیجه اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری نتیجه ببینید کجا ظاهر میشه. مرحوم آخوند که میفرماد تعارض یعنی تنافی ادله، همون بد و امر وقتی مواجه می کند با دلیل زرار و ابابصیر همونجا حسابش رو تمام میکنه، همونجا در مرحله دلیل بودن کار رو تمام میکنه. چطور کار رو تمام میکنه؟ میگه اصلا این دو دلیل یکیش تقیه است، یکیش حکم حقیقی است. تقیه رو میذاره کنار، خلاص شد. در دو دلیل اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر یک دلیل، دلیل حاکم دیگر که لا شکل کثیر شد. مرحوم آخوند چیکار میکنه؟ میگه تعارض یعنی تنافی این دو دلیل. میاد نگاه میکنه میبینه که لا شکل کثیر شد حاکم بر اذا شککت است، وقتی حاکم شد محکوم رو از رده خارج میکنه. میشه یه دلیل یا دو دلیل؟ یک دلیل. در تجب و صلات الجمعه ولا تجب و صلات الجمعه، وقتی نگاه میکنه میبینه که تجب و تقیه بوده است، میذاره بهش کنار. میشه یک دلیل یا دو دلیل؟ یک دلیل. پس اصلا از تعارض خارج شد اینا بر مبنای مرحوم آخوند خراسانی که تعارض و تنافی ادله میدونه. این ادله رو همون آن تصفیه حساب میکنه، میگه تو تقیه ای برو، تو محکومی برو، تو تخصیصی برو، اینا همه رو همون آن خلاصش میکنه. نتیجه چی میشه بر اساس مبنای مرحوم آخوند خراسانی؟ این میشه که موارد حکومت، موارد جمع عرفی، موارد تخصیص، موارد ورود، همه اینها از محدوده تعارض خارج میشن. ته تعارض چی میمونه؟ اونایی که از نظر دلیل مقاومت میکنند از رده خارج نمیشوند. وقتی از رده خارج نشدن هیچ کدام، اون وقت میگه اذا تعارضا تساوتا، حکم تعارض رو اعمال میکنه. این مبنای آخونده. اما مبنای شیخ انصاری این نیست. مبنای شیخ انصاری میگه تعارض یعنی تنافی مدلول ها با یک دیگر، یعنی دلیل بودن اینها رو فرض کرده. شما در باب ورود و حکومت و تخصیص اگر دلیل ها را بپذیرید، پذیرفتید که باب تعارضه. اما مرحوم آخون نپذیرفت دلیل ها را، شروع کرد دلیل ها را از بیته دلیل خارج شد. لذا بنابر حرف شیخ انصاری که میگه تعارض تنافی مدلول هاست، یعنی فرض کرده این دلیل دلیلیتش پابرجاست، الان مدلولاشو داره بررسی میکنه. بنابراین موارد حکومت و ورود و جمع عرفی بر اساس مبنای شیخ انصاری مشمول تعارضه. حالا شما این مواردی که بر مبنای مرحوم آخوند خراسانی اصلا از حیطه تعارض خارج میشه، اینا مواردی هم که حالا عرض میکنم به تو جون بفرم.
اما یکی نمیشم بگر حالا
حالا عرض میکنیم، حالا این دو تا مبنا رو تا آخر بریم عرض میکنیم که چه اتفاقی میفته. شما یادتون هست اول رسائل بعد از اینکه موضوع قطع و ظن و بیان موارد قطع اینا رو مطرح کرد، قطع طریقی و قطع موضوعی و اینا رو مطرح کرد، بعد اومد سر اینکه آقا ادله رو وقتی نگاه میکنی گاهی حاکم است، گاهی وارد است، گاهی مخصص است. حاکم و حکومت کجا بود؟ حکومت اونجا بود که شما دو تا دلیل داشتید. این حاکمه گوشه نظر بر روایت محکوم داشت، گوشه نظر داشت یا دامنه محکوم را وسیع میکرد یا ضیق میکرد. فرق بین حکومت و تخصیص همین بود دیگه. در تخصیص میگفت که اعتق رقبتم، بعد یه دلیلم داشتی میگفت اعتق رقبتم مؤمنه، گفتی این تخصیص میزنه اون عام رو، اون مطلق رو. اکرم العلماء، این عام بود دیگه، اکرم العلماء جمع محلای به الف و لام، اکرم العلماء. بعد میگفت لا تکرم الفساق. خب این چیکار کنم من؟ یعنی شریح قاضی رو اکرامش نکن. اکرم العلماء با لا تکرم الفساق وقتی جمع میشد تخصیص میزد دیگه، دامنه علما رو محدود میکرد، میگفت فقط علمای عادل. کار تخصیص این بود. کار تخصیص همیشه ضیق میکند دامنه عام را، خاص ضیق میکند دامنه عام را. اما در حکومت اینجور نیست، حاکم یا زیغ میکنه یا توسعه میده. در ورود اصلا میمد ریشه را از بن میکنه. یه وقت یه درختی رو قرص میکنید، یه درختی میبینید از ریشه خرابه، از ریشه میکنید میندازید. ورود ریشه رو میکند. اصول عملیه حجت بود، لا تنقض الیقین به شک. ادله اصول عملیه است دیگه، اصول عملیه برای درست میکرد، استصحاب درست میکرد، یقین سابق رو با شک لاحق از بین نبرد، استصحاب میکرد. این فرش دیشب پاک بود، الان تره، بازم پاکه. بعد دلیل پیدا میکرد در جایی که با استصحاب شما نماز جمعه را رفتی خوندی، دلیل برای نماز جمعه پیدا کردی. گفتی آقا من عصر پیغمبر نماز جمعه واجب بود، نمیدانم، موضوع که فرق نکرده، صلات الجمعه است، عصر پیغمبر لازم بود، الانم لازمه یا نه شک دارم، استصحاب میکنم، لا تنقض الیقین به شک، استصحاب کردی. حالا که استصحاب کردی، رفتی گشتی دیدی روایت هست راجع به نماز جمعه در زمان غیر پیغمبر، روایت هست. خب الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. آقا دلیل که اومد، اصلا ریشه این اصل عملی شما این ورود کرد، نمیگن ورود، نه زیغ میکنه، نه توسعه میده، نه تخصیص میزنه، اصلا برش میداره این استصحاب، دیگه حجیت نداره برای شما اصلا. خب حالا اینا را که شما دیدید، ببینیم بر مبنای مرحوم آخوند چه مواردی از تحت تعارض خارج می شود که بر اساس مبنای شیخ انصاری خارج نمی شود. یکیش همین مورد حکومت. مرحوم آخوند میگه این ازا شککت بین الصلات والاربع فبن علال اکثر، این یک دلیل، چون تعارض رو معنا کرد دیگه، گفت تعارض تنافیه ادله است، این یه دلیل. یه دلیل هم داریم، لا شکل کثیر شر. مرحوم آخوند میگه این همین الان با قانون حکومت قضیهش حل شد، از حیطه تعارض خارج شد، گذاشتمش کنار. بله در همون نگاه اول به عنوان دلیل، ولی وقتی بررسی کردی دلیلیت اینها رو، وقتی بررسی کردی دیدی این دلیل میاد حاکم بر اون دلیل هست، از تعارض این دلیل خارج شد. خب تعارض اندلفه، تصور تعارض کردی اما به تصدیق نرسیدی، تصور تعارض بود، تصدیق تعارض نشد. در مبنای مرحوم شیخ انصاری تصدیق تعارض کرد، چون بحث سر مدلول ها بود، گفت این دلیل قبول دارن، این دلیل هم قبول دارن، پس تصدیق تعارض کرد. اما در مبنای مرحوم آخون وقتی دلیل ها رو نگاه کرد، دید یکی حکومت داره بر دیگری، دیگه این تصور بعد از تصدیق، تصدیق به این پیدا کرد که تعارض نیست، از مرحله دلیلیت عبور نکرده مرحوم آخون. اما شیخ انصاری از مرحله دلیلیت عبور کرد، گفت دلیلیتشون رو قبول دارن. خب وقتی گفت قبول دارن، پس تعارض آمد. اون وقت مرحوم آخوند خراسانی در مواردی میگه من اصلا نار تعارض نمیدونم، یکیش موارد حکومت، یکی هم اونجاهاییست که جمع عرفیه. در موارد جمع عرفی مرحوم آخون میفرماد که اینا در واقع تعارض ندارن. مثل کجا؟ مثل احکام اولیه، کتب علیکم الصیام. این یعنی چه؟ یعنی واجب روزه. بعد حدیث رفع میاد بعدش رو برمیداره، برای این آقا که مریضه، برای این آقا که در سفره، برای این آقا که جاهله. رفع عن امتی تسعه. یکی مال آیالم اصلا نمیدونه این بیچه پشت کوه بوده، اصلا خبر نداره. رفع جمع عرفی به این هست که میاد میگه که این حکم حکم اولیه است. این آقا دیگه مصداق کتب علیکم الصیام نیست. میاد به راحتی این کار رو انجام میده. چی کار میکنه؟ میگه که راجع به این آقای مریض کتب علیکم الصیام اجرا نمیشه، رفعه اجرا میشه. ولذا مسئله رو همون اول کار حل میکنه. یک دلیل قرین، اینو دقت کنید، در اینجا جمع عرفی یک دلیل قرینه بر تصرف در دیگری میشود. این رو دقت کنید، چطور رفعه میاد میگه کتب علیکم الصیام مال این نیست، مال آدمیه که مریض نباشه، مسافر نباشه، مسافر نباشه. گاهی جمع عرفی در اینه که در هر دوتا دلیل تصرف میکنه. اینم خارج از باب تعارضه. اینم به نظر مرحوم آخوند خراسانی میگه سمنال عذرت صحبتون، میگه دلیل. دلیل بعدی میگه لا بعث به بیع العذره. خب این مرحوم آخوند تعارض میگه تنافی بین ادله. آقا سمنال عذرت صحبتون، بعد لا بعث به بیع العذره. مرحوم آخوند میگه این وقتی عرف فقها را این دوتا روایت بهشون میدی، هر دوتا روایت را دستکاریش میکنن. اینم یه نوع جمعه. چطور؟ میان میگن به اعتبار روایات دیگه این سمن العذرت صحتون مال غیر معقول اللحن، این مال انسانه. این صحتون سمن العذرت صحتون بله. اما لا بعث به بیع العذره مال معقول اللحن. عذره گوسفند رو میخرید، میارید میریزه تو باغچه. مرحوم آخون میگه من که میگم تنافی ادله، اینجا دیگه این دوتا دلیل تنافیشون برطرف شد، هر دوتا روایت رو تصرف کردن. در قبل یعنی در کتب علیکم الصیام و رفعه یک روایت اون کتبه رو تصرف کردید، رفعه رو تصرف نکردید، خارج شد از تعارض. اینجا هر دو رو تصرف میکنید و خارجش میکنید. گاهی هم این جمع عرفی که میکنی شما در یک دلیل تصرف میکنی به طور خاص، مثل در تخصیص میگه اعتق رقبتن بعد میگه اعتق رقبت همون اکرم العلماء، این مثال عامش. بعد میگه لا تکرم الفساق، تخصیص میزنی، میگی اونجا که گفته بود اکرم العلماء منظورش غیر فساق بود، منظورش اکرام. خب ببینید بنابر حرف مرحوم آخوند، این موارد همون بد و امر هین تصور دلیل از حیطه تعارض خارج میشن. بنابراین اینا اصلا موارد تعارض نیستن. اما بنابر حرف شیخ انصاری، این چون از مرحله دلیل عبور کرد مرحوم شیخ انصاری، میگه من قبول دارم اینا دلیل هم با کتب علیکم السیام آیه قرآنه، رفع عن امتی هم حدیث مقبوله است، نمیتونم ردش کنم، اینا رو من قبول دارم. وقتی قبول کردی تعارضان، وقت تو بحث دلالت اونم مثل مرحوم آخون میاد میکنه، میگه اونجا تخصیص بزن، اونجا حکومت داره، اونجا تصرف، هر دوشون در مقام عمل نکته‌ای که آقا داشته، هر دوی این بزرگوار، یعنی چه مرحوم آخون چه مرحوم شیخ انصاری، هر دو در مقام عمل حاکم حکومت دارد، خاص تخصیص میزند، وارد ورود میکند، همه اینا درسته، هیچ کدام تساقط نیست که حکم تعارضه. اما بنابر مبنای یکی اینا مصادیق تعارضن، بنابر یکی مصادیق تعارض نیستن. خیلی خوب، یه نکته دیگری هم که من عرض کنم و خسته تون نکنم اینه که این اطلاقی که مرحوم آخون دارد، این عبارت مرحوم آخون اینه که المقصد الصامن فی تعارض الادلت والامارات، چون بنا شد در آغاز بحث تعادل و تراجیح ما واژه ها رو مشخص کنیم برای شما، واژه تعادل چیه، واژه تعارض چیه. تو واژه تعارض گفتیم آخوند و شیخ انصاری با هم اختلاف دارن، اون میگه تنافی ادله، اون میگه تنافی مدلول. حالا یکی دیگه از واژه ها ادله و امارات، اینا چه فرق میکنن با هم؟ در اینجا هم یه مبنای منحصر به فردی شیخ انصاری دارد و دیگه بقیه اصولیین در مقابل شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه اون چه که طریق فهم احکام میشود، این رو من بهش میگم دلیل اجتهادی، میشه ادله، دلیل اجتهادی و همه اون چه که موجب فهم احکام شریعت می شود، این دلیل اجتهاد، و اون چه که موجب فهم موضوع احکام شریعت می شود، این امر است. ید امر، امارت چه این آقا مالکی، حالا احکام ملک سر جای خودش. این تفصیل و این معنا برای ادله و امارات مقصود و منظور آخوند در اینجا نیست، اصلا نیست. المقصد و سامن فی تعارض الادلت و الامارات، این واو تفسیری، میگن این اصلا مرحوم آخون این فرق رو بین ادله و امارات نگذاشته که بخواد اینجا واو واقع عاطفه باشد. یعنی المقصد و سامن فی تعارض الادله و فی تعارض الامارات، دو تا چیز جدا. نه اصلا اینطور مرحوم آخون چون این چیزی رو قبول نداره و اینجام واو تفسیریه و امارات و ادله اینجا از نظر مرحوم آخوند خراسانی یک چیزه، یعنی اون چه که موجب فهم شریعت می شود در یدش هم منجر به این میشه که تو بگی این مالک ورود بر این خانه جایز نیست. و اصلا امارات منظور ما اون چیزی که طریق به وصول به موضوع احکام هست مورد نظر نیست. خب ما در واژه ها باید این تعارض رو که در اینجا آمده با تزاحم فرقش رو براتون انشاءالله در جلسه آینده عرض بکنیم و انشاءالله به لطف حق تعالی عرض خواهیم کرد که این تعارض که به معنای تنافی ادله یا تنافی در مدلول ادله است هیچ ربطی به باب تزاحم ندارد. این واژه هم که تمام بشه دیگه به لطف حق تعالی وارد مباحث محتوایی باب تعادل و تراجع میشیم و تقریبا دیگه فارغ میشیم از واژه هایی که باید ابتدای بحث معلوم میشد. انشاءالله جلسه بعدی ما روز شنبه به منهی و لطفهی و عنایتهی انشاءالله خدمت شما هستیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.